یک توافق ممکن بتونیم برسیم.
پیشتر شما مطرح کرده بودین که این برجامی که پیشتر راجعش مذاکره شد یه قابلیت احیا نخواهد داشت، یعنی توانستی متفاوتی از اون خواهد بود. آیا ممکنه مثلا برخی از اون چالش هایی که راجعش مطرح میکردن مثلا اون مکانیزم ماشه و بس علاوازایی که نقد هایی بهش وارد میشد اونا درش نباشه یا از الان اصلا نمیشه راجع به این چیز پیش بینی کرد؟
ببین الان نمیشه پیش بینی کرد چون هنوز مذاکرات جدیدی شروع نشده. و البته این رو هم باید عرض بکنم که فرصت اگر هم مذاکرات جدیدی شروع بشه فرصت محدودی خواهد داشت، چرا که در اکتبر 2025 که مهر 1404 خواهد شد زمان پایان قطعنامه 2231 شورای امنیت که قطعنامه مربوط به برجام هست خواهد بود و وقتی که اون قطعنامه به طور خودکار منحل بشه که دقیقا 18 اکتبر 2025 اتفاق میفته دیگه اسنپ بک مثلا این همه از بین خواهد رفتی و لذا احتمالا قبل از اون اگر توافق جدیدی حاصل نشه ما با یک شرایط بحرانی مواجه خواهیم بود. ممکنه کشورهای اروپایی که هنوز در برجام هستن دنبال کار اسنپ بک برن. من نمیخوام از الان در مورد یک سال دیگه تقریبا یک سال دیگه قضاوت بکنم. فرصت مذاکراتی، فرصت برای دیپلماسی هنوز هست، البته این فرصت زیاد نیست، فرصت محدودی هست. یک همچین مذاکرات پیچیده‌ای در حقیقت یک سال زمان خیلی زیادی براش نیست، به خصوص که ما در منطقه با بحران مواجهیم، در اروپا بحران اوکراین وجود داره، در آمریکا دولت جدید سر کار اومده، همه اینها دست به دست هم بده یک مذاکرات جدید شروع بشه یه خورده کار مشکلی هست. وقتی هم شروع بشه مذاکرات مشکلی خواهد بود. البته ما برای این مذاکرات آمادگی کامل داریم و به نظر من شدنی هست. دیپلماسی هنوز میتونه در این زمینه کار بکنه و ما پنجره های دیپلماسی رو باز میدانیم به شرطی که اراده واقعی در طرف های مقابل ما وجود داشته باشه. اگر چنین اراده وجود نداشته باشه در طرف های مقابل ما طبیعی هستش که ما مسیر دیگری خواهیم پیش خواهیم رفت. ما برای هر مسیری آمادگی داریم، همونطوری که در قضیه به اصطلاح حمله رژیم صهیونیستی من عرض کردم که جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آمادگی داره، در اینجا هم عرض میکنم یا می یک سال آینده مسیر حساس و پیچیده‌ای خواهد بود ولی ما برای هر سناریویی برای هر شرایطی آمادگی داریم و اگر به نقطه تقابل برسیم برای اون تقابل آمادگی داریم، اگر به نقطه همکاری برسیم برای اون همکاری آمادگی داریم.
بسیار خب، من میخوام برگردم به موضوع شورای حکام آژانس و اینکه شما اشاره کردین عمدتا غربی ها و اروپایی ها به دنبال صدور یک قطعنامه هستن. خب بعد از روی کار اومدن دولت آقای پزشکیان به نظر می رسید که یک پیام های مثبتی به سمت اروپا صادر شد از طرف جمهوری اسلامی ایران، ولی پاسخی که دریافت کردیم متناسب با این پیام های مثبت نه و حداقل مثلا ایرانی رو ما تحریم شد. مشکل اروپایی ها الان چیه و ما چه رویه ای رو به اونها در پیش خواهیم گرفت؟
ببینید همونطور که شما فرمودین دولت جدید و شخص آقای دکتر پزشکیان خب با شعار تعامل و توازن با تعامل با دنیا و توازن در روابط با دنیا آمدن، با شعار احیای مذاکرات هسته‌ای، با شعار بالاخره همکاری و گفتگو ایشون در انتخابات برنده شدن و با همین سیاست هم وارد صحنه شدند. ولی خب شاهد بودید که دست‌های از همون ابتدا به کار گرفته شد که این روند رو تخریب بکنه. دست‌ها که عرض می‌کنم به طور مشخص رژیم صهیونیستی. صبح روز تحلیف آقای دکتر پزشکیان ترور شهید هنیه در تهران رخ داد و کسانی که بالاخره آشنا هستن با مسائل بین‌المللی می‌دانند که اهداف پنهان این ترور در تهران چه بود و چگونه به اصطلاح قصد داشتن که در ابتدای کار دولت جدید مانع بشن از یک سری سیاست ها. خب البته ما در رابطه با شهادت شهید هنیه اون سیاستی که بعد اتخاذ میکردیم اتخاذ کردیم، خب وارد مسائل شدیم که همه مطلع هستن. همزمان بحث منطقه و درگیری ها، احتمال جنگ، احتمال یعنی زد و خورد هایی که صورت گرفت، خب شرایط رو باز سخت‌تر کرد برای گفتگو و مذاکره. و مسئله اوکراین و اروپا هم که از قبل وجود داشت کماکان وجود داره. به هر حال برای اروپایی ها موضوع اوکراین یک موضوع جدی هست، برای اولین بار تقریبا حالا بعد از جنگ جهانی دوم به خاک اروپا از دید اونها تهاجم صورت گرفته، اشغال شده و حالا تهدیدی که اونها احساس میکنن، همه اینها یه مقدار قضیه رو پیچیده کرده. موضوع هسته ما هم پیچیدگی خودشو داره که شمهش رو عرض کرده. بنابراین حالا ورود به یک دور مذاکراتی جدید با موانعی که عرض کردم مواجه هست، ولی من فکر میکنم که دیپلماسی هنوز میتونه به کار گرفته.
بسیار خب، ما الان میخوام راجع به سیاست های نگاه به شرق دستگاه دیپلماسی سوال بکنم. با روی کار آمدن دولت ترامپ خیلی ها پیش بینی میکنن که روابط آمریکا و چین قطعا دوچار چالش های جدی خواهد شد و این چالش ها میتونه فرصت های رو برای دیگر کشورها از جمله کشور ما فراهم بکنه. فرصت هایی که ما پیشتر در این چالش ها در دور قبلی دولت ترامپ خیلی ازش نتونستیم استفاده بکنیم. آیا الان برنامه‌ریزی مشخصی داریم که از این فرصت‌هایی که احتمالاً پیش میاد بتونیم به نفع کشورمون بهره‌مند بشیم؟
نه، این که جزء برنامه ما هست. ما اصلا سیاست خارجی دولت جدید سیاست فراگیر، یعنی اولین عبارتش فراگیر هست. فراگیر، فعال، اثرگذار، تو همین برنامه خاطرتون باشه من توضیح دادم. این فراگیر یعنی این که ما یک سیاست کاملاً فراگیر است، فقط به یک سمت گرایش نداره و کاملاً فراگیر متوازن رفتار می‌کنه و همونطور که عرض کردم ما در حوزه همسایگی و بعد حوزه دوستان خودمون چین و روسیه که از قدیم در حال روابط مؤثری با ایران داشتن و همینطور پیدا کردن حوزه های جدید برای دیپلماسی، همه اینا در برنامه ما هست. به طور مشخص چون بحث سوال چین رو فرمودید، روابط دولت چهاردهم با چین و روسیه در همین چند ماهی که گذشته و اتفاقا با بحران ها و مشکلات متعدد مواجه بوده خوب پیش رفته با این دو کشور. ما در اجلاس سران بریکس فکر میکنم یک میدان بسیار خوبی بود که حوزه حرکت سیاست خارجی ما رو نشون داد. ما در بریکس خوب ملاقات های بسیار مهمی بین آقای دکتر پزشکیان و رؤسای جمهور روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند، این پنج قدرت به هر حال بنیانگذار بریکس، پنج قدرت نوظهور و اقتصادهای نوظهور جهانی صورت دادیم، به اضافه کشورهای دیگری که ملحق شده بودند. و جالبه که ملاقات با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه دومی ملاقات در فاصله کمتر از یک هفته بود که صورت میگرفت. یعنی هم در اشقابات بسا ملاقات کردن دوتا رئیس جمهور، کمتر از چند روز بعد در قازان مجددا ملاقات شد. ملاقات با رئیس جمهور چین ملاقات بسیار مهم و با اهمیتی بود و تصمیمات بسیار جدی گرفته شد و دولت چین، رئیس جمهور چین تصمیمات مهمی که گرفته بودند رو در اون جلسه اعلام کرد که حالا انشالله آثار خودش رو نشون خواهد داد. همینطور با برزیل، با هند، با آفریقای جنوبی، یعنی توجه اصلی سیاست خارجی ما به سمت اول منطقه، یعنی همسایگان و منطقه، و بعد کشورهای حالا بگیم شرق یا هر چیز میشه، کشور عضو بریکس فکر کنم تعبیر بهتری هست، کشور یعنی کشورهایی که بریکس رو تشکیل دادن با هدف اصلاح نظم موجود جهانی، با هدف اصلاح ساختارهای موجود جهانی، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه اقتصاد، به خصوص اقتصاد. از آرمان‌های بریکس دلار زدایی هست، از آرمان‌های بریکس باز به اصطلاح کم کردن نقش و نفوذ دلار و نهادهای کشورهای غربی در نهادهای اقتصادی بین‌المللی هست و حالا از طریق ایجاد نهادهای موازی مثل بانک توسعه نوین که بریکس درست کرده در مقابل بانک جهانی، یا از طریق اصلاح به اصطلاح نهادهای موجود. یعنی آرمان‌های بریکس به نظر من آرمان‌های بسیار مهمی است، خیلی شباهت با بسیاری از اهداف.
ولی مشخصا آقای دکتر در ارتباط با چین و روسیه برخی معتقدن که مثلا اون توافق 25 ساله جامعه‌ای که با چین داریم یا مثلا در حوزه ترانزیت با روسیه کند داره پیش میره. شما معتقد نیستید؟
ببینید، توافقی که ما با چینی ها کردیم، توافق 25 ساله در حقیقت یک چشم‌اندازه، یک برنامه عمله. این برنامه عمل باید بیا تبدیل بشه به قراردادهای مختلف در حوزه‌های مختلف که بعضیاش انجام شده و خب البته مشکلات دیگری در مسیر این توافقات وجود داره که بارها در موردش صحبت شده. ما توافق مشابهی را با روسیه آماده کردیم که احتمالاً تا یکی دو ماه دیگه در سفرهای دکتر پزشکیان به مسکو اون هم امضا خواهد شد. اون هم یک چشم انداز و یک برنامه عمل هست که مسیر همکاری های دو طرف رو روشن
میکنه. اخیراً راجع به یک اظهار نظر آقای رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی یه نقد جدی وارد شد، یعنی آقای پزشکیان هفته پیش بود که اعلام کردن روی کرده ایران در سیاست خارجی مدارا کردن با دشمن است و نقدی که وارد کردن این است که چطور با دشمنی که به صورت خصمانه با ما رفتار میکنه ما سیاست مدارا رو در پیش گرفتیم. شما پاسخی دارید؟
ببین در اون جلسه ای که ایشون این صحبت رو کردن بنده هم حضور داشتم. خب یه صحبت مبنایی بود در خصوص بحث سیاست خارجی و اینکه چگونه باید حرکت کرد در شرایط متفاوتی که الان پیش آمده و آقای دکتر پزشکیان بحث بسیار خوبی رو کردن. حالا در ضمنش یک جایی هم اون شعر معروف با دوستان مروت با دشمن مدارا هم استفاده کردن، ولی نه به این معنی خاص که خب از الان به بعد ما با دشمنان مدارا میکنیم. اصلا مگه میشه با دشمنان مدارا کرد؟ مگه دشمن با ما مدارا میکنه که ما باش مدارا بکنیم؟ نه، منظورشون قطعاً چیزی نبود، یک بحث مبنایی تئوریک بود که داشت انجام میشد. ولی به نظر من که سیاست‌های آقای دکتر پزشکیان و موازهشون در خصوص آمریکا، رژیم صهیونیستی غربی‌ها کاملاً روشنه، کاملاً مشخصه. بارها ایشون در مناسبت‌های مختلف صحبت کردن، محکوم کردن. راه ما با دشمنانمون مشخصه. مدارای اونها مدارا با ما ندارن که ما مدارا داشته باشیم. مسیر ما مشخص هست و البته ما در این مسیر هر هزینه ای رو نمیخوایم بپردازیم، مدیریت میکنیم، تنش ها رو مدیریت میکنیم، سعی میکنیم تنش ها در جایی که غیر ضروری هست کاهش پیدا بکنه و منافع جمهوری اسلامی، امنیت جمهوری اسلامی، اینها مد نظر ما هست.
بسیار خب. و چون در ابتدای فرمایشاتتون اشاره کردیم به عملیات وعده صادق 3-2 نه سه ای که هنوز اتفاق نیفتاده و پیشبینی هایی که راجبش وجود داره، چون برخی تحلیلشون این بودش که از زمانی که دولت ترامپ روی کار اومده یه مقداری به نظر میرسه لحن جمهوری اسلامی ایران متعادل تر شده، یا حتی برخی این پیشبینی رو کردن که شاید اصلا این عملیات اتفاق نیفته یا شاید در این سطح پایین تری اتفاق بیفته، هرچند که رهبر معظم انقلاب تاکید کردن که تعلل نمی کنیم، شتاب زدم عمل نمی کنیم، اما به حال این تحلیل ها در فضای رسانه ای مطرح می شد. شما پاسختون چی است؟ تحلیلتون چیه؟
ببین حالا این تحلیل ها، این گفتار منم دیدم در فضای مجازی ما الحمدلله یا فضای رسانه ما خیلی پویا و خیلی در حال سرزنده هست و همه چیزی توش گفته میشه، ولی من در مواضع رسمی کشور هیچ تفاوتی رو ندیدم و قائل نیستم. موضع ما از همون فردای حمله رژیم صهیونیستی یا تهاجم رژیم صهیونیستی موضع ما خیلی روشن بوده، اینکه ما حق این یک تهاجم جدید به جمهوری اسلامی ایران هست و جمهوری اسلامی ایران حق دفاع از خودش رو در مقابل به حق پاسخگویی در مقابل این تهاجم رو داره، بر اساس حقوق بین الملل هم داره، بر اساس منشور ملل متحد داره. این حق برای ما محفوظه، زمانش رو و چگونگیش رو در خود ما تصمیم میگیریم، خود ما تعیین میکنیم، در زمان مقتضی، در شرایط مقتضی این کار رو انجام خواهیم داد. این حرفی بوده که از همون فردای اون روز زدیم، هنوز هم داریم میزنیم، هیچ تفاوتی هم نکرده. جمهوری اسلامی ثابت کرده در طول حالا سالهای گذشته، به خصوص در این یک سالی که بحران غزه و بعد لبنان جریان داشت، که همواره حکیمانه رفتار کرده، هوشمندانه رفتار کرده و تصمیمات خودش رو بر اساس حکمت و البته حکمت عزت حکمت و مصلحت که اصل ما هست در سیاست خارجی، در طول این چند ماه اخیر که ما در یک بحران جدی وجود داشتیم، این نشون داده شد که جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس عزت، هم بر اساس حکمت و هم مصلحت حرکت میکنه و چنین هم خواهد بود در آینده.
و برخی اشاره میکنن به قطعنامه 533 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه اگر تأسیسات هسته‌ای کشوری مورد حمله قرار بگیره سازمان ملل و به ویژه شورای امنیت باید وارد عمل بشن و نقدشون این هستش که با توجه به اینکه رژیم خب صراحتاً چندین بار این تهدید رو انجام داده و حتی باز الان داره این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنه، میگن چرا تو نامه اخیری که به سازمان ملل نوشته شد به این قطعنامه اشاره‌ای نشد، در حالی که مثلا در جنگ اوکراین اروپایی‌ها به استناد همین قطعنامه تونستن اقدامات به نفع خودشون خیلی اقدامات مهمی رو انجام بدن.
ببینید ما در این که رژیم صهیونیستی به هیچ یک از قوانین بین الملل، به هیچ یک از اصول حقوق بین الملل پایبند نیست و هر عملی رو ممکنه انجام بده که تردیدی وجود نداره، در این که هیچ جنایت جنگی باقی نمونده که این رژیم نکرده باشه کسی تردید نداره واقعا، و البته در این که سازمانهای بین المللی به خاطر نفوذ و حضور آمریکا و قدرت‌های اروپایی چشم خودشون رو می‌بندن و هیچ مقابله‌ای با این جنایات جنگی، با این نسل‌کشی، با این به اصطلاح اقدامات خلاف حقوق بین‌الملل انجام نمی‌دن، این هم روشن هست. ما در رژیم صهیونیستی تهدیدات زیادی رو در رسانه‌هاشون، افراد غیر رسمی، غیر دولتی، اینها مبنی بر احتمال حمله هسته‌ای به تأسیسات هسته‌ای ما رو انجام دادن. ما این رو به هر حال به آقای گروسی گفتیم، به آژانس گفتیم، به هر جایی که لازم بوده گفتیم و از همه اینها مهمتر این که در حالا طول سفر منطقه‌ای که من داشتم و در طول رایزنی‌هایی که با کشورهای منطقه داشتیم این رو به صراحت گفتیم که هر اقدامی که رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بده ما مشابه اون و اقدام متناسب با اون رو عیناً انجام خواهیم داد و اونها میدانند که اگر به تأسیسات هسته‌ای ما حمله کنند چه اتفاقی خواهد افتاد. این بزرگترین ضامنی هست که جلوی تهدیدات هسته‌ای رو میتونه بگیره.
شما تقریباً 3-4 دقیقه فرصت داریم، من دو تا سوال دارم، یکیش در حوزه دیپلماسی اقتصادی هست، یکم راجع به FATF که امیدوارم به جفتش برسیم. این کوتاه بفرمایید راجع به دیپلماسی اقتصادی. خب بر اساس آنچه که در برنامه هفتم بهش اشاره شده، توسعه مناسبات اقتصادی و صادرات، جناب علی در نمایشگاه فرش اشاره کرده بودی که زمینه‌های توسعه صادرات رو فراهم خواهید کرد و سفارتخانه‌ها در این زمینه فعال می‌کنید. مهمترین اقداماتی که برای توسعه صادرات اتفاق افتاده به ویژه در بحث سفارتخانه ها چیست؟ چه میزان رایزنی و بازرگانی ما فعال شدن و دارن کار میکنن در این حوزه؟
ببینید ما برای همه سفارتخانه های خودمون در خارج از کشور و همه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مأموریت های اقتصادی هم تعریف کردیم، یعنی اونها فقط نمایندگی های سیاسی ما در خارج از کشور نیستن، نمایندگی های اقتصادی ما هستن و مأموریت براشون تعریف شده که باید کمک بکنن به اهداف اقتصادی کشور. حالا این اهداف یه موقع هست جذب سرمایه گذاری هست، یه موقع تأمین کالاهای مورد نیاز هست، یه موقع مقابله با اقدامات تحریمی هست، کمک به دور زدن تحریم ها هست و موارد دیگه. یکی از مهمترینش هم کمک به گسترش صادرات به اصطلاح غیر نفتی کشور هست. در این زمینه همه سفارتخانه‌های ما موظف هستن که هر اقدامی که لازم هست رو و از دستشون برمیاد انجام بدن، چه در قالب برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، چه کمک به اتصال صادرکنندگان ما به واردکنندگان اون کشورهای مربوطه و دادن اطلاعات لازم، ایجاد فضای مناسب به لحاظ فرهنگی و سیاسی که کالاهای ما بتونن حضور پیدا بکنن، این وظایف به عهده‌شون هست و ما انشالله این وظایف رو با دستورالعمل‌های مشخص همراه خواهیم کرد که هر نمایندگی در حوزه خودش بتونه کمک بکنه به اقتصاد.
متشکرم. و راجع به FATF چون زمزمه‌ای هست مبنی بر اینکه ما بقیه تعهدات جمهوری اسلامی در FATF انجام بشه، برخی این رو باعث یک خودتحریمی یا مثلا مانعی برای دور زدن تحریم‌ها می‌دونن، الان موضع وزارت خارجه یا عجیبه شخص جناب آقای
دارم. ببینید من فکر می‌کنم که بحث FATF خب یک بحث دامنه‌دار مفصلی هست که الان هم در مجمع تشکیل مصلحت مورد بررسی هست. دلایل موافق و مخالف و مخالفین و موافقین در این خصوص خب همیشه بودن، زیاد بوده و شاید همین مجموعه دلایلی که هم در مخالفت بوده هم در موافقت باعث شده که یک تصمیمی نهایتاً گرفته نشه. الان وزارت اقتصاد به نظرم این موضوع رو داره پیگیری میکنه، جلسات جدیدی داره برگزار میشه، هم ادله بر ضرورت الحاق ما و رفتن ما در قالب استانداردهای FATF وجود داره، هم دلایلی بر مخالفت وجود داره که من امیدوارم که مسیر طبیعی خودش رو طی بکنه و کشور به یک تصمیم درست برسه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای فردوسی وزیر محترم امور خارجه از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی، تشکر بودید و پاسخگوی سوالات ما بودید. برای شما هم کان تازه توفیق دارم.
منو دعوت کردید، متشکرم.
از حضور جناب عالی سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی دارم. خیلی ممنونم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. ساعت 10:50 است. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با ما همراه باشید.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال رو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله‌های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود، هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
4 مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت 10,000 نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر، و همچنین تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60379828307 و شماره شبایه IR 320-21-60-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
رؤیاها همین نزدیکی است، حتی با چشم هم دیده می شود، اما یک سختی دارد. شما باید یک تصمیم سخت بگیری و رفتارت را کاملا عوض کنی. این جمله شبیه تبلیغات کنکور است.
کنکور آسان است. من داوطلبانه کنکور تجربی 98 هستم و هیچم نخوندم، گذاشتم برای سال بعد. بعد اومدم که آزمایش بکنم ترسم بریزه.
من اومدم یه تفریح امتحان بدین دیگه، بالاخره شال قبول شد.
8 سال دارم میام پشت سر هم، ولی هر سال قبول نمیشم.
اما این شگرد که در مسائل حساسی مانند کنکور جواب داده، در فضای رسانه‌ای هم زیاد استفاده می شود. شگردی که به انتخاب سخت در شرایط آسان معروف است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می دهد.
در حوزه عملیات شناختی میگن آقا شرایط رو خیلی آسان جلوه بدید، انتخاب رو سخت، اما سخت شدنی، نه سخت ماورایی. مثال، شما میتونید همه جا دیده بشید. همه جا میتونید دیده بشید. شما خانم میتونید همه جا دیده بشید. اما یه شرط سختی کوچولو سخت داره. که چی؟ برهنه بشید. تو داخل مثلا روسری تو سر چوب کنی واسه روی پست برق مثلا. به کمپین نه به حجاب اجباری بپیوندی. سخته ولی شدنیه. ولی از اون شرایط بسیار آسانی داره. بیا این بار زیر پرابالتون میگیرن، فلان میکنن.
اصلی ترین جمله در این شگرد این است که رسیدن به آزادی، رسیدن به شکوفایی اقتصادی، رسیدن به تفریح و رفاه اصلا سخت نیست و به راحتی به دست می آید. اما تنها یک تصمیم مشکل شما شهروندان باید انجام دهید و آن این که از جمهوری اسلامی عبور کنید.
بنده به عنوان یک هموطن شما دارم میبینم که یک ملتی چگونه 42 سال است داره خودش با دست خودش گور خودش رو میکنه.
مبارزات مردم هر دفعه نشون داده که هر دفعه سهم قوی تر شده، بزرگتر شده. هرچی به زمینش میزنن مثل هرکول قهرمان افسانه‌ای وقتی بلند میشه با قدرت بیشتری بلند میشه و حمله میکنه.
در اتوبوس و تاکسی و خیابان و صف نان و غیره مردم همه مطالباتی دارن، معترضند. بالغ بر 80-90 درصد مردم اعتراض دارن، مشکلات عدیده است، ولی راهکار رسیدن به این مطالبه رو نمیدونن، یا منتظر اپوزیسیون های خارجی هستند یا کشورهای خارجی.
شگرد انتخاب سخت در شرایط آسان معمولا با رؤیا پردازی و شعار زدگی رسانه‌ای بیگانه همراه می شود. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
رسانه ظاهرا میاد همه چیز رو خیلی آسان نشون میده، خیلی شدنی نشون میده، اما میگه ببین شما برای اینکه این آسانه رو انتخاب کنی باید یه تصمیم سخت بگیری. تصمیم سخت چیه؟ مثلا بری رو دیوار یه مثلا شعار بنویسی. خود تصمیم سخت رو هم نشدنی نمی کنه. شما اگر میخواید به دموکراسی برسید خیلی آسونه، شرطش فراهمه، یا تصمیم بگیرید یا بری زندان یا نری زندان، یا اپوزیسیون بشی و و و و.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.